سلام به دوستان شنوندگان رادیو حافظ، در برنامه 18 مقدمه سوم کتاب درس حافظ تألیف دکتر محمد استلامی را با صدای خانم شهزاد فتوحی میشنوید. کتاب درس حافظ دکتر استلامی دارای 4 مقدمه است که مقدمه اول و دوم در برنامه قبل آمده و مقدمه 4 در برنامه های آینده خواهد آمد.
مقدمه سوم، درک منطقی کلام حافظ. این مقدمه سوم در واقع نتیجه گیری منطقی از مقدمه های اول و دوم است و کلیدهایی را که در شناخت شخصیت و اندیشه و زبان و تعبیرهای حافظ به دست داده ام، در این مقدمه به نحوی محسوس‌تر و با مثال‌های تازه‌تر پیش چشم شما می‌آورم. در مقدمه‌های اول و دوم گفتم که حافظ یا فردوسی و خیام و مولانا و سعدی را از طریق روایات وراقان بازار و تذکره نویسان نمیتوان شناخت. گفتم که خاصه ممتاز شخصیت حافظ این است که او با هر که دروغ بگوید و مردم را بفریبد سر جنگ دارد. گفتم که او فقط یک شاعر نیست، یک انسان متفکر و مسئول است. از مقابله او با زاهد و صوفی و شیخ و مفتی و واعظ و محتسب نیز سخن گفتم و تکرار کردم که او صوفی نیست، اما با وجهه انسانساز تصوف و عرفان ایران موافق است. درباره می خوردن یا نخوردن او گفتم که بحث در مثبت یا منفی بودن پاسخ به این سؤال بی نتیجه است و مطرح نیست، و می و میخوارگی شمشیری است که او برای مبارزه با هر که دین و قرآن را دام تزویر می کند به کمر بسته است و حافظ این سلاح خود را خوب می شناسد و به خواص و آداب آن باید آشنا باشد و هست. در مقدمه اول معنی رند را هم توضیح دادم و اطلاعی را که حافظ به این کلمه اعطا کرده است مطرح کردم و دانستیم که این رند عالم سوز نمونه اعلای درستی و راستی و شرف و مردم دوستی است و شهامت آن را دارد که در برابر زاهد و صوفی و شیخ و مفتی و واعظ و محتسب یک تنه بایستد و این مبارزه را به آثار و قرون پس از خود نیز گسترش دهد و خود را در برابر خدا نیز روسفید بداند که مستی شبانه و راز و نیاز او در پیشگاه پروردگار کمتر از زهد زاهد و صوفی نیست. در مقدمه دوم گفتم که درک کلام او آسان و در همان حال دشوار است، زیرا اگر زیربنای فرهنگی و اشارات و دو پهلویی های آن را درست نشناسیم در تفسیر کلام او به بیراهه می افتیم. اما با افزایش دانش و تجربه درک ما از حافظ نیز عمیق تر و منطقی تر می شود. از تکرار یک تعبیر و تعبیرهای مشابه و معادل آن نیز با شما سخن گفتم و افزودم که مقایسه آن موارد مکرر با یکدیگر دریافت درستری از سخن او به ما می‌دهد و این یکی از کلیدهای درک کلام حافظ است. از ایهام و دو پهلوی کلام او نیز با شما سخن گفتم، خاصه از اینکه گاه و نه همیشه دو یا سه تفسیر یک بیت او ممکن است هر دو یا هر سه درست باشد و گویا خود او هم از این دو معنایی یا چند معنایی آگاه است. از طنز او نیز با شما حرف زدم، خاصه آنجا که طنز پیچ و تابی دارد و زود درک نمی شود. به بهره‌مندی حافظ از قرآن و احادیث و روایات، به موسیقی کلام حافظ و به آنچه او از 400 سال ادبیات پیش از روزگار خود گرفته است نیز اشاره هایی گذرا کردم و در مورد خیام و سعدی و مولانا آن اشاره ها با توضیح بیشتری همراه بود و اکنون پس از این نگاه سری به خطوط اصلی مقدمه های اول و دوم، آنچه را درباره درک منطقی کلام حافظ میتوان گفت با شما در میان میگذارم که شاید باز گوشه هایی از دو مقدمه پیش در آن به ضرورت تکرار شود. از همینجا ما باید از بکار بردن عبارتهایی از قبیل من فکر میکنم، من این طور میفهمم، اگر این طور بگوییم بهتر است، حدس میزنم که، و از هر سخنی که نشان تردید یا مسامحه دارد بپرهیزیم و بدانیم که این پرهیز پایه درک منطقی کلام حافظ است. برای بسیاری از مردم آسان است که با یک بیت، حتی با یک مصرع از شاعری، او را جبری، قدری، معتزلی، اشعری، شیعی، سنی و حتی در یک مفهوم کلی مؤمن یا کافر بگویند و ادعا کنند که تمام سخن او را فهمیدند. این گونه سهل‌انگاری تا آنجا که با مسئولیت یک پژوهشگر یا یک معلم ربط ندارد شاید در نظر خود آنها قابل چشم پوشی باشد، اما وقتی که من و همکاران من کتابی به دست شما می دهیم و شما آن را به عنوان معلم به خانه می برید، مسئولیت درستی مفاد آن را باید جدی گرفت. حافظ از جنگ 72 ملت فارغ است. کلام پرمایه و با صلابت او نه جبریست و نه قدری، نه اشعری و نه معتزلی. در شرح کلام او اگر مضمون و لفظ یک بیت با آنچه در کتاب‌های اشعریان یا معتزلیان خوانده ایم 100% مطابق درآید، باز نباید نتیجه گرفت که او اشعری یا معتزلی است. این گونه تفسیر دو اشکال جدی در پی دارد. یکی این که در جای دیگری از دیوان او با مضمونی مغایر خود برمی‌خورد و به اصحاب نقد هم فرصت می‌دهد که کوس رسوایی مفسر را بر سر بازار روزگار بکوبند. اشکال دوم این است که لطف مضمون و تعبیر حافظ را از چشم دوستداران او پنهان می کند و ساده تر بگویم با این گونه حواشی آقا معلمانه ما نمی گذاریم که مردم حرف حافظ را درست بفهمند. برای درک منطقی سخن حافظ و هر شاعر دیگر اول باید از خودمان بپرسیم که او کی و کجا زندگی می کرده است. اولین فایده این سوال این خواهد بود که ما حافظ را و فردوسی و خیام و سعدی و مولانا را با موازین علوم امروزی و برداشت‌های جامعه شناسانه و روشنفکرانه امروز نگاه نکنیم. حافظ در جامعه‌ای و در زمانی به دنیا آمده است که در آن نظام‌های آموزشی و مدرسه‌هایی با تجهیزات و کتابخانه‌ها و آزمایشگاه‌های امروزی نبوده. آن روزها در سرزمین ما همه جا طفل نوآموز اگر پدر و مادر با سوادی داشت مقدماتی را از آنها می آموخت و بعد از آن پدر و مادر اگر توانایی مالی داشتند او را به مکتبداری می سپردند و در سن و سال بالاتر شاید او را نزد یک معلم اصول فقه و کلام و تفسیر می فرستادند و باز اگر روزگار مساعد بود فرزندشان به سفرهایی در سرزمین‌های همسایه و نزدیک می‌رفت و با استادانی در زمینه‌های غالباً مطالعات اسلامی و به ندرت فلسفه و علوم و معارف دیگر نیز آشنا می‌شد. جامعه هم به او چیزهایی می‌آموخت که برنامه قطعی و فلسفه آموزش خاصی در زیربنای آن نبود. اگر فرزند یک انسان خطاکار به راه پدر می‌رفت، دیگران به این نتیجه می‌رسیدند که عاقبت گرگ زاده گرگ از آب در می‌آید. و اگر هوشیاری و فهم و تربیت و پیشامدها او را به سرمنزل بهتری هدایت می‌کرد، این بچه ی آدم که سهل است می‌گفتند، سگ از خواب کف هم چون پی نیکان گرفت مردم شد. حافظ هم در همان شرایطی که هیچ قطعیتی در آن نبود، مقدمات زبان و ادب فارسی و عربی، قرآن و روایات قرائت و تفسیر آن و دیگر زمینه‌های مطالعات اسلامی را آموخت و با هوشیاری خود و پیشامدهای مساعد به درک عالی‌تری از آن مفاهیم و از فرهنگ ایرانی و اسلامی و ادب چند صد ساله فارسی دست یافت. اما حافظ به همین اکتفا نکرد. روی همه آن دانسته‌ها اندیشید، آنها را سبک و سنگین کرد، قص و سمین آنها را شناخت و از ترکیب و امتزاج آنها اندیشه ها و سخنان و دانستنی های تازه آفرید و باز یافته ها را در کلامی با صلابت و استوار و موزون و دلنشین به اوراق دفتر سپرد. عمق عرفان آریایی و اسلامی را دریافت، اما سلوک خانقاهی صوفیان بر دل او ننشست. مفاهیم فلسفی را هم خواند و خوب فهمید، اما به برج عاج حکیمان نرفت تا از حقیقت انسان و واقعیت زندگی دور نیفتد. اهل سفر نبود و در شعر او نیز سخن از سفر و فراغ وطن اندک است، اما درک او از زندگی و خواسته های روان آدمی چنان بود که گویی دردهای درون همه صاحب دلان را در تمام آثار و قرون دریافته و باز گفته است و این یکی از رازهای جاودانگی سخن اوست. در جامعه پرآشوب قرن هشتم، خاصه در شیراز که هر چندگاه کسی از یک گوشه آن سر برمی آورد و مفهوم تازه‌ای از دین و حکومت را بر سر خلق می کوبید، حافظ فراغتی و کتابی و گوشه چمنی را از جلوه و جلای زندگی نامداران موقت زمانه بهتر می دید. اما نگاه طنزآلود خود را از سیمای آن جماعت بر نمی گرفت و آنچه را در دل آنها می گذشت با تیزبینی و هوشیاری و با ظرافت و نکته سنجی بر زبان می آورد و قصه رسوایی تزویرها را با چنان بانگ بلندی بر سر بازار تاریخ می گفت که به گوش من و شما هم می رسید. در این گفتگو از درک منطقی کلام حافظ، من خود نگران نکته‌ای هستم که در صفحه 37 این کتاب نوشتم و با همه صراحت و روشنی که در سخنم بوده، می‌ترسم که آن بحث ایهام و دو پهلویی و دو معنایی و چند معنایی بعضی از تعبیرها و ابیات را شما عزیزان به تمام دیوان حافظ تعمیم بدهید. یک بار دیگر بگویم که فقط شماری از تعبیرها و بیت‌ها ممکن است دو یا سه تفسیر بپذیرد و دریافتن آن تفسیرهای دوگانه یا سگانه هم باز با سلیقه و حدس و گمان نیست و آنجا که سخن دو تفسیر میپذیرد، هر دو تفسیر با اجزای دیگر کلام و با سابقه کاربرد آن تعبیر در ابیات دیگر حافظ پیوند دارد یا مواردی است که ما سابقه کاربرد تعبیری را با قطع و یقین در آثار پیش از حافظ می توانیم نشان بدهیم. این نکته ای نیست که با یک یا دو مثال بر ذهن بنشیند و در تمام دیوان حافظ به کار آید. تعبیرها و ابیاتی که این حالت را دارد، هر یک در جای خود و در حال و هوای خاص هر غزل می تواند به دو صورت تفسیر شود. پس بگذاریم تا در شرح غزلها به موارد گوناگون آن برسیم. یکی از مواردی که در درک منطقی کلام حافظ کار آن به جر و بحث کشیده و گاه هر دو سوی جر و بحث هم در آن تعصب ورزیده اند، مفاهیمی است که با فرهنگ کهن ایران و معارف آریایی مربوط است. شعر حافظ به روشنی حکایت از آن دارد که او شاهنامه حکیم طوس را خوانده است و اسطوره های ایرانی و برداشت های حکیمانه فردوسی را در ذهن دارد. و هرگاه که به ناپایداری و بیوفایی این جهان خاکی می اندیشد، اندوهی به تلخی اندوه خیام بر دل شاد و روشن او می نشیند و گویی با دو حکیم طوس و نیشابور به سرزمین اسطوره های ایرانی سفر می کند و در آنجا با زبان خاقانی و نظامی و انوری از این طرب خانه خاک سخن می گوید. روشن است که حافظ با خواندن آثار فردوسی و خیام و خاقانی و شاید با خواندن منابع بسیار دیگر دانشی از فرهنگ روزگاران درخشان تاریخ ایران به دست آورده و در خاطر داشته و خواه ناخواه مضمونهایی مربوط با آن معلومات در شعر او می آمده است و می بینیم که در چنان لحظه هایی او هرگز به یاد دربار محمود غزنوی یا ملک شاه و سنجر و آل برسلان نمی افتد، زیرا در سرگذشت آنان عظمتی بر باد رفته نمی بیند. موارد اشاره حافظ به گذشته های دور تاریخ و روزگاران اسطوره‌ای ایران بسیار است. بیش از 40 بار از جم و جمشید یاد می کند، از کیخسرو 6 بار، از خسرو پرویز، گاه خسرو و گاه پرویز 7 بار و از سیامک و سیاوش و بهمن و قباد و کسرا و تهمتن نیز یاد می کند و با این یادها بر واژه‌های شاد و تعبیرهای شورانگیز او قبار اندوه می نشیند و زمزمه غمگین خیام از آن به گوش می رسد. قدح به شرط ادب گیر، زان که ترکیبش ز کاسه سر جمشید و بهمن است و قباد، که آگه هست که کاووس و کی کجا رفتند، که آگه هست که چون رفت تخت جم بر باد. ز حسرت لب شیرین هنوز میبینم که لاله میدمد از خون دیده فرهاد. اما جمشید در شعر حافظ همیشه آن شاهنشاه اسطوره‌ای نیست. او از این اسطوره دیگری می‌آفریند که گاه همان نایافتنی، همان پیر مغان اوست و جام جهان نمای جمشید هم دل آزادگان و آگاهان است و در آن سر غیب را می‌توان دید. گرت هواست که چون جم به سر غیب رسی، بیا و همدم جام جهان نما می باش. و این جمشید است که آزادگان دلاغاهی چون حافظ را جرع نوش مجلس جم می کند و در اینجا آنچه در جام اوست نمی تواند شراب انگوری باشد، سر غیب است. گوهر جام جم از کان جهانی دیگر است، تو تمناز گل کوزگران می داری؟ از این نکته نیز آگاه است که در مشرق زمین اسطوره ها سفر می کنند. توجه دارد که اجزایی از اسطوره آریایی جمشید با اسطوره سلیمان در فرهنگ یهود درآمیخته و این آمیختگی در شعر و ادب فارسی بیشتر شده است. اما در چشم او سلیمان و جمشید هر دو جلوه‌ای از شکوه و جلالند و اگر انگشتری سلیمان را خاتم جم بگوید و آن را به جای جام جم بنشاند، خطایی در کار شاعری او نیست. حتی اگر در همان بیت وزیر مورد ستایش او به آصف وزیر سلیمان تشبیه شده باشد، این خاتم در غزل دیگری هم به بارگاه جمشید می رود و در کنار جام جم می نشیند. دلی که غیب نمای است و جام جم دارد، ز خاتمی که دمی گم شود چه غم دارد. در غزل دیگر که باز نام سلیمان و آصف در مطلع آن می آید، مور بارگاه سلیمان از بارگاه جمشید سر در می آورد. بر تخت جم که تاجش معراج آسمان است، همت نگر که موری با آن حقارت آمد. همه این مضمون ها و اشاره ها بازتاب دانشی است که حافظ از فرهنگ ایران کهن دارد. اما اینکه چند تنی از حافظ پژوهان این روزگار دوست می‌دارند که زیربنای اندیشه‌ها و سخن‌های حافظ را به تمامی یا بیشتر در فرهنگ آریایی بجویند، درست یا نادرست، یک تلاش موفق نیست. جان کلام این است که حافظ ایرانی است، عظمت ایران کهن و فرهنگ ایرانی را می‌شناسد و خوب می‌داند که پس از سقوط تیسفون هیچ یک از فرمان روایان و کارگزاران نتوانسته است عظمت گذشته را به ایران بازگرداند، خاصه در قرن هشتم که ایران در هم شکسته و پریشان در دست حکومت‌های بیریشه و ناتوان بود و هر ایرانی پاکدل بر کنگره‌های ویرانه تیسفون بار دیگر فاخته خیام را می‌دید بنشسته و می‌گفت که کو 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 کو، و از حافظ می‌شنید سرود مجلس جمشید، گفتند این بود که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند. آنچه واقع بینانه و بی تعصب می توان گفت این است که در عرفان ایران، خاصه پس از طلوع شیخ اشراق، تأثیر فرهنگ خسروانی انکار ناپذیر است و طبعاً مضمونها و تعبیرهای شعر حافظ هم از روشنایی آن بی بهره نمانده است. همین. نکته دیگری که آن را پیش از این هم کسانی از دوستداران حافظ دریافتند و گفتند این است که در کلام حافظ گاه بیت‌های یک غزل مستقل از یک دیگر است و در تمام بیت ها یک موضوع واحد دنبال نمی شود. در یک غزل عاشقانه یک باره به بیتی می رسیم که تعبیرهای آن عارفانه است و گویی در حالتی متفاوت یا در زمانی جدا از ابیات دیگر سروده شده. غزل سوم اگر آنطور که شیرازی به دست آرد دل ما را، یک غزل عاشقانه است، اما بیت چهارم ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را، ذهن را به طرف معانی عارفانه میبرد، هرچند که تمام غزل در یک حال و هوای عاشقانه است. در غزل دیگر که در مقدمه اول کتاب آن را به عنوان تصویری از چهره حافظ در برابر جامعه زمان او مطرح کردم، غزل 393 منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، یکی از رندانه ترین غزلهای حافظ را میخوانیم و در آن بیش از هر موضوع دیگر مقابله با ریا را تماشا میکنیم. اما یک باره در بیت ششم، به رحمت سر زلف تو واثقم ورنه کشش چون ابد از اون سو چه سود کوشیدن، ذهن خواننده به سراغ یک رهرو راه حق می رود و عنایتی که از جانب حق باید او را برکشد و اینکه اگر آن کشش نباشد این کوشش بیفایده است. گاه ظهور ناگهانی یک اندیشه تازه باز حال و هوای رندانه یا عارفانه یا عاشقانه غزل را عوض نمی کند. نمونه روشن و قابل توجهی از استقلال ابیات در یک غزل را در غزل پنجم می توانیم ببینیم. دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، که بیت‌های آن به دلیل مضمون‌ها و تعبیرهای جالب روی زبان‌ها افتاده و غزل بسیار مشهوری است. اما انگار که هر بیت آن در زمان و مکان خاصی سروده شده یا در طی سالیان عمر حافظ آن بیت‌ها را دوباره و سه‌باره حک و اصلاح کرده و در نتیجه حال و هوای ثابتی در آن باقی نمانده و این یک عیب کار حافظ است که تفسیر کلام او را مشکل می کند. نگاه کنید به غزل 486. یکی از گرفتاری ها مشکلی است که با بعضی از شه سواران حافظ شناسی داریم. در مقدمه اول گفتم که حافظ اصولاً مانند عنصری و فرخی و امیر معزی مدیحه‌گوی شاهان نیست و در بسیاری از غزلهای او که برای شاهان و کارگزاران کشوری فرستاده آن بیت‌های مدحی با مضامین و حال و هوای غزل فاصله دارد. اما کسانی از مؤلفان تذکره‌ها و تاریخ‌ها و به پیروی از آنها کسانی از حافظ شناسان معاصر حافظ را مانند عنصری و فرخی و امیر معزی شاعر درباری دیده و با زحمت ابیاتی از غزلهای او را تعویل به مدح شاهی یا وزیری کرده اند. مثلا هر جا که حافظ معشوق را شهسوار خطاب کرده این کلمه را بی هیچ قرینه ترجمه ابوالفوارس لقب شاه شجاع مظفری دانسته اند و توجه نکرده اند که اگر علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن خطاب به شاه شجاع باشد کار به کجا می کشد. شاه شجاع باید صله حافظ را با بوسه ای از لب مبارک ملوکانه اعطا کند. از این گونه تأویل های سبک و سهل‌انگارانه در آثار حافظ پژوهان کم نیست. در درک منطقی کلام حافظ یکی از نکته های اساسی این است که او اصولا شاعر درباری نیست و مدح شاهان و وزیران در سخن او بسیار کم است. یک نکته کلیدی دیگر معنی کردن واژه‌های مغبچه و ترسابچه و شاهد است که اصحاب قیاس به نفس آنها را به معنای پسران ساده‌روی و تنفروش می‌گیرند. پیش از این گفتم که در عصر حافظ هیچ مسلمانی شراب‌اندوزی و می‌فروشی نمی‌کرده و این کار به دست ترسایان و زردشتیان و گاه یهودیان بوده و رندانی که به میخانه‌های پنهان آنها می‌رفته‌اند از جوانهای مغ و ترسا محبت می دیده و آنها را می ستوده اند. مغ بچه و ترسا بچه ساقیان میکده ها بوده اند. حال اگر زاهد خلوت نشینی غزل 170 سر از میخانه در می آورد و مغ بچه ساقی او را به یاد آلودگی های گذشتش می اندازد و عشق پیری در او می جنبد، وصله فساد او را به حافظ نباید چسباند. اگر شما در آن غزل شاهد را موافق طبع ناپاک او به معنی پسری تن فروش بگیرید، جزی از نقد و سرزنش حافظ است و باز نباید تهمتی بر خود حافظ باشد. بیش از 15 بار حافظ کلمه شاهد را به کار برده و در بیشتر آن موارد بسیار روشن است که اشاره به زنی زیباست و موارد دیگر را هم با قطع و یقین نمیتوان به معنی پسران ساده روی گرفت. اینجا همه ی نکته های کلیدی که در مقدمه های اول و دوم و در این مقدمه سوم مطرح شد، اگر در خاطر شما بماند، به درک منطقی کلام حافظ کمک بسیاری خواهد کرد. اما یک نکته بسیار مهم دیگر هست که توضیح کامل آن در این مقدمه ها ممکن نیست و آن به دست شماست که هر وقت دیوان حافظ را باز می کنید و غزلی را می خوانید، گرفتار معنی یک لفظ یا یک تعبیر نشوید. غزل را یک بار تا به آخر بخوانید و ببینید که آیا حال و هوای آن با یک تفسیر عارفانه جور می آید؟ آیا یک غزل عاشقانه است؟ آیا غزلی است که در آن حافظ زاهد و صوفی و شیخ و مفتی و واعظ و محتسب را به چوب سرزنش بسته و در یک حال و هوای رندانه است؟ آنچه من آن را حال و هوای یک غزل می گویم، این نیست که همه بیت های آن یک موضوع واحد را دنبال کند و این در تعریف غزل هم نیست. این تعبیر حال و هوا را باید به مقدمه دوم و ظرایف زبان حافظ برگردانیم که آیا زبان و بیان غزل حکایت از آن دارد که در سرودن آن حافظ به یک مبحث فلسفی یا عرفانی می اندیشیده است؟ در غزلی که می‌خوانیم آیا روی به عالم معنا و حضرت پروردگار است؟ اگر چنین است، بجاست که باده و میکده را هم عارفانه تعویل کنیم و این تعویل بی منطق نیست. باده از جام تجلی صفاتم دادند بی هیچ تردید اشاره به ادراکی از عالم معناست و آن را هرگز به معنی مایه‌ای که در آن چند درصد الکل باشد نمی‌توان گرفت. یا در جایی که حافظ میگوید بیا تا در می صافیت راز دهر بنمایم به شرط آن که ننمایی به کج طبعان دل کورش، واضح است که راز دهر درون یک مایه سکرآور نیست تا حافظ با اشاره به آن ما را از راز دهر آگاه کند و این نظر را مصرع دوم تایید میکند که تو آن راز را به کج طبعان دل کور که استعداد درک آن را ندارند نباید بگویی. این گونه مضمون‌ها در تعبیرهای حدیقه صنایعی یا در مثنوی مولانا جلال الدین این پیچیدگی‌ها را ندارد. اینکه صنایعی می‌گوید از شراب خدای مست شوی، سخن او بسیار ساده و روشن است. تعبیرهای مولانا در مثنوی هم هیچ ایهام و تفسیرپذیری خاصی ندارد. شراب جان، شراب حق، می احرار، می دین و نیز مقابله باده شیطان با می رحمان در این بیت مثنوی، فهم تو چون باده شیطان بود که تو را وهم می رحمان بود. همه این تعبیرها روشن است و شما به آسانی فرق باده شیطان و می رحمان را در می‌یابید، اما این سادگی روشنی در کلام حافظ نیست و به همین دلیل من روی حال و هوای غزل تکیه می‌کنم و آن را یکی از کلیدهای درک منطقی کلام حافظ می‌دانم. آنچه که او زاهد و صوفی را غایب یا مخاطب به چوب سرزنش می‌بندد و در برابر ریاکاری آنها می‌ایستد، می و باده به همان معنی است که مردم کوچه و بازار می‌فهمند و در مقدمه‌های اول و دوم مکرر گفته‌ام که این می و میخوارگی سلاح حافظ در مبارزه با ریا و فریب است و آنچه می‌گوید ستایش لاابالیگری و بی اخلاقی نیست و اینکه خود او هم می می‌خورده یا نه، مکرر گفتم جر و بحث بر سر رد و اثبات این امر کودکانه است و بی‌نتیجه. سخن را به درازا نکشانیم. جان کلام این است که حافظ غزلهایی دارد که حال و هوای آنها عرفانی است و در آنها ارزش‌های انسانی تصوف و عرفان را می‌ستاید، بی آنکه خود صوفی خانقاهی باشد. غزلهایی هم دارد که عاشقانه است، زبان حال یک شیرازی عاشق که در همین روزگار هم عاشقی چون او را در شیراز یا هر شهر دیگر پیدا می‌کنید. غزلهایی هم دارد که غالب آنها غزل است، اما نه عارفانه است و نه عاشقانه، و پیش از این مکرر گفتم که آن غزلها کوس رسوایی ریاکاران است که حافظ آن را بر سر بازار تاریخ به صدا درآورده و در این غزل هاست که حافظ بیشتر از میگساری و میخوارگی سخن میگوید و گناه آن را در برابر گناه تزویر و ریا ناچیز میبیند و نابخشودنی نمیداند. بر این غزل ها اگر عنوانی مناسب باید نهاد، غزل های رندانه است. این را هم بگویم که زبان این غزل های رندانه و غزل های عاشقانه حافظ آشناتر و ساده تر از غزلهای عارفانه او و به هم نزدیک است. با توجه به آنچه درباره استقلال معنی بیت‌ها در غزلهای حافظ گفتم، گاه در یک غزل عرفانی هم ممکن است که یک بیت مضمون عارفانه ای را افاده نکند، یا در یک غزل رندانه یا عاشقانه بیتی زبان و تعبیر عارفانه داشته باشد، بی آنکه حال و هوای رندانه یا عاشقانه آن غزل را در هم بریزد. نمونه آن غزل 393 است که در مقدمه اول آن را تصویری از حافظ گفتم و در این مقدمه هم استقلال لفظ و مضمون را در بیت ششم آن مطرح کردم. آخرین سخن در درک منطقی کلام حافظ این است که با همه آنچه در مقدمه های اول و دوم گفتم و با آنچه در این مقدمه سوم بر آنها افزودم، باز باید یک نکته را تکرار کنم که شعر حافظ را در موارد بسیاری با شعر حافظ باید معنی کرد و با مقایسه مواردی که تعبیر و بیان خاصی در سخن او به تکرار می آید. دوستان، وقت گلان به که به عشرت پوشیم، سخن اهل دل است این و به جان بنیوشیم. نیست در کس کرم و وقت طرب می گذرد، چاره آن است که سجاده به می بفروشیم. خوش هوایی است فرح بخش، خدایا بفرست نازنینی که به رویش می گلگون نوشیم. ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است، چون از این غصه ننالیم و چرا نخروشیم؟ گل به جوش آمد و از می نزدیمش آبی، لاجرم زاتش هرمان و هوس می جوشیم. می کشیم از قدح لاله شرابی موهوم، چشم بد دور که بی مطرب و می مدهوشیم. حافظ این حال عجب با که توان گفت که ما بلبلانیم که در موسم گل خاموشیم.